سلام به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به فرمان دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد. تهران سفیر سوئیس را در اعتراض به فرمان اجرایی منع ورود احضار کرد. و تیراندازی در مسجدی در کبک 6 کشته به دنبال داشت. اعتراض‌ها به فرمان تازه رئیس جمهور ترامپ در زمینه تعلیق ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر در بیش از 6 شهر آمریکا به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد. در حالی که این فرمان اجرایی نگرانی‌هایی را برای افراد دارای گرین کارت نیز ایجاد کرده است، رینز پریبوس رئیس دفتر دونالد ترامپ روز یکشنبه به شبکه خبری NBC گفت که فرمان جدید آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما ممکن است در بدو ورود ماموران پرسش‌های بیشتری از آنها بکنند. دونالد ترامپ نیز در توییتی که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت که آمریکا اکنون نیازمند مرزهای مستحکم‌تر و بررسی‌های بیشتری است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داد و گفت یادداشت اعتراضی جمهوری اسلامی به فرمان منع موقت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا به وی تحویل شده است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس هم به شدت از این فرمان انتقاد کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است موضوع ویزا دادن یا ندادن به تیم ملی کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در ایران در دست بررسی است. تیراندازی مردان مسلح در روز یکشنبه و همزمان با برگزاری نماز عشا در مسجدی در شهر کبک 6 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. بنا به گزارش رویترز یکی از شاهدان این حادثه میگوید که مهاجمان حد اکثر 3 تن بودند و بر روی حدود 40 نفر در داخل مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبک آتش گشودند. پلیس کبک در محل وقوع حادثه علاوه بر تأیید کشته شدن شماری از افراد گفت که 2 تن در این رابطه بازداشت شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در صفحه توییتر خود با ابراز تأسف از این حادثه با خانواده قربانیان همدردی کرده است. وی این حادثه را یک حمله تروریستی به مسلمانان نامید. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اصغر فرهادی کارگردان مطرح ایران و جهان یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار با انتقاد از فرمان منع موقت ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به آمریکا گفته است که حتی اگر در مورد حضورش در مراسم اسکار استثنایی قائل شوند در این مراسم شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران یکی از 5 نامزد اصلی دریافت جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی به اسکار معرفی شده است. پیش از این ترانه علی دوستی یکی از بازیگران فیلم فروشنده اعلام کرده بود که در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. بونوا امون نامزد حزب سوسیالیست فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور شد. روز یکشنبه اعضای حزب سوسیالیست بونوا امون را با بیش از 58% آرا برگزیدند تا در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل شرکت کند. به گفته کارشناسان فرانسوی انتظار نمی‌رود حزب سوسیالیست در انتخابات آینده فرانسه از شانس چندانی برای راه یافتن به دور دوم برخوردار باشد. تا کنون فرانسوا فیون از حزب محافظه‌کار، مارین لوپن نامزد راست افراطی فرانسه در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیشتاز بودند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد می‌تونید تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مسئولان میگویند با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه ممکن است 100,000 زن مشمول بازنشستگی شده و از بازار کار خارج شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی هست، شاید هیچ وظیفه پایه این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را مطرح کرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرد، فاصله زیادی طی نشده. فاصله‌ای که در آن هم معاون اول رئیس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده. و حالا در آخرین اقدام همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است، شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید، زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار می توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و البته تنها 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که میگویند تصویب و اجرای این طرح میتواند 1/3 زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج میشوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی به خصوص دوره ابتدایی وارد می شود. با این همه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
اساساً اینکه امکانات خوبی رو ایجاد بکنم برای خانم‌ها برای اینکه بتونن بازنشستگی رو دارا باشن مستلزم یک شرایطیه، اونم اینکه باید بنیه مالی جامعه و دولت و اون صندوق‌های بازنشستگی به اندازه کافی باشه و الا میتونه این مشکل آفرین باشه، از اون جهت که اگر تأمین مالی مناسب نباشه، یعنی فرزند سطح درآمد ملی بالا نباشه که اون صندوق‌های تأمین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به هر حال سرمایه تو بازار داشته باشند، در نتیجه این چنین طرحی میتونه فقط عواقب منفی داشته باشه هم برای خود زنها و هم برای جامعه. اینکه چرا مجلس به این قضیه میپردازه به نظر نمیاد که این مبتنی باشه بر نگاه بلند مدت.
معاون اقتصادی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر 300,000 زن شاغل در جامعه فعالند، اما با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 100,000 زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط برای بیرون راندن زنان از محیط‌های کار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8% در سال 1388 به 19.8% در سال 1392 رسیده است که افزایش 3% شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. در حالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از 10.8% به 8.6% کاهش یافته است. سعیده، زن 35 ساله جویای کار، در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمی‌تونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلاً کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمان کار رو داشته باشه و اینها، و یا من کار کاذب زیاده چه برای دخترها چه برای پسرها، اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه پیدا کردنش برای هر دو جنس چه پسر و چه دختر سخته.
به گفته یه سعیده، در دسترس ترین شغل برای دختران جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده اینطور آن را توصیف می‌کند:
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنن. متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته. هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه. متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با تنها 20 سال سابقه کار در شرایطی فراهم می شود که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی میان زن و مرد در میان 142 کشور جهان رتبه 139 را به خود اختصاص داده است و در واقع از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تاکید کرده که نرخ دستمزد زنان ایرانی نیز به طور متوسط 41% کمتر از مردان است. آنگونه که احمد علوی میگوید، مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده‌ها باید موانع را از میان بردارد، نه اینکه موانع جدیدی بیفزاید.
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چون این کارهایی رو نکرده یا توجه به این قضیه نداره. و در فقدان حضور زنان در بازار کار، حتی اگر مشکل بازنشستگیشون هم حل بشه، این حل مشکل تأثیر زیادی نخواهد داشت بر زندگیشون در آینده.
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفتند، هدف اصلی طرح بازنشستگی زود هنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است، هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
اقتصاد و بازار کار چیزی جدا نیست از خانواده که مقبولیت داره در جامعه. بنابراین ما اینجا با یه مشکل نرم‌ها، ارزش‌ها و ساخت خانواده و بازار کار روبرو هستیم. به نظر میاد که اگر ساختار خانوار دگرگون بشه، هنجارها عوض بشه، خب زنها میتونن بیشتر بیان تو بازار کار، درآمدشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه مشکل بازنشستگیشون به یه شکل منطقی تری حل بشه، تا اینکه کمتر کار بکنن و بیشتر بتونن از بازنشستگی برخوردار بشن. برای اینکه تا وقتی یه گروه اجتماعی، حالا اهم از زنان، مردان، جوانان، اینها اگر به اندازه کافی کار نکرده باشن، درآمد نداشته باشن، حتی اگر مشمول بازنشستگی بشن و سن بازنشستگیشون هم پایین باشه، باز درآمدهاشون اونقدر نخواهد بود که بتونه تأمین بکنه زندگی اونا. بنابراین به نظر میاد که مجلس نه در چارچوب یک نگاه بلند مدت برای حل مشکل زنان، بلکه از یه نگاه به حساب سنتی این مسائل زنان و بازنشستگی رو میخواد حل بکنه و به همین دلیل هم است که به بسیاری از مسائل بی‌توجهه.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، نیز معتقد است که هزینه تحکیم خانواده ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است.
ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین، اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.